بسم الله الرحمن الرحیم. یوسفی هستم، مدرس درس ارزشیابی کیفی و توصیفی. در حال برگزاری جلسه دهم آموزشی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجان عزیزم، امیدوارم که خوش و سرحال باشید. امروز آخرین جلسه از بحث های فایل های صوتی ما هست. انواع سنجش ها رو با هم مرور کردیم، علل خصوص سنجش هایی که بیشتر توی دوره ابتدایی ازشون استفاده می شد و برای ما کاراتر بود. یکی از این فصول که در آخر کتاب آمده و من واقعا لازم دیدم و لازم دونستم که این در کنار تمام حذفیاتی که حالا اگر داشتیم با توجه به شرایطی که پیش اومد و با توجه به اینکه بعضیش واقعا نیاز شما نبود، اما ویژگی های عاطفی و سنجش این ویژگی ها انقدر اهمیت داشت، یعنی انقدر که نه خیلی اهمیت داره، که حالا ما گذاشتیمش برای یک همچه با توجه به رواری که کتاب داره برای الان، ولی روی هم رفته من لازم دونستم که حالا در موردش صحبت کنیم. کلن بچه ها بها دادن به ویژگی های عاطفی دانش آموزان، خب طبیعتا یکی از وظایف من و شمای معلمه، کلن نهاد آموزش و پرورش باید این بود از ویژگی ها رو خیلی ارزش گذاری بکنه تا جامعه سالم تری داشته باشه. ما توی صحبت های قبلی و گروه هایی که با هم دیگه داشتیم، صحبت هایی که داشتیم، من روی این قضیه خیلی تاکید داشتم و تاکید خواهم داشت و مطمئن هستم شما هم با من همدل و همراه هستید که این جامعه سالم بخش عظیمش از خدمتی که من و شما میکنیم، از نحوه خدمتی که من و شما داریم انشالله ساخته میشه. البته این خب مختص فقط آموزش و پرورش، تمام ارگان ها و نهادها باید بعد عاطفی رو در نظر داشته باشن، اما بقیه ارگان ها دیگه واقعا با بچه ها سر و کار ندارن. این من و شما هستیم که هم داخل یک نهاد در حال خدمت هستیم و هم اعضایی که ما باهاشون سر و کار داریم و گروهی که ما مرتب باهاشون درگیر هستیم بچه های ما هستن. این بچه ها همون افرادی هستن که قرار فردا آینده رو بسازن، پس طبیعتاً خیلی خیلی حالات و ویژگی های روانی و عاطفیشون برای ما اهمیت خواهد داشت. چون خب به هر حال گفتم، قبلا هم بهتون گفتم، بچه ها مثل موم نرمن. این بچه های کوچیک رو به هر شکلی که ما در بیاریم به همون شکل در جامعه حاضر خواهند شد، البته در کنار رشدی که در خانواده هاشون دارن. خب به همین دلیل من لازم دونستم که در کنار تمام روش هایی که مطالعه کردیم و گذاروندیم، این جنبه رو هم، یعنی این جنبه خیلی مهم رو هم به هر حال بهش رسیدگی بکنیم که گاهی واقعا نادیده گرفته میشه. گاهی واقعا اگر یک دوربین توی یک مدرسه یا توی یک کلاس گذاشته بشه، میبینیم که متاسفانه اصلا همه چی توش رعایت میشه الا جنبه‌های عاطفی، که من اینو بعید میدونم. این رو بعضیا تکرار میکنن، میگن ممکنه همه چی توش پیدا بشه غیر از احساس و عاطفه سر کلاس. من غیر ممکن میدونم اگر احساس و عاطفه و رعایت این حالات نباشه، دانش آموز بتونه با بقیه امور کنار بیاد. پس تو بقیه آیتما هم مطمئنا موفق نخواهند بود افرادی که این جنبه رو نادیده میگیرن. کار کردن روی جنبه های مثبت عاطفی افراد، خصوصا در رابطه با درس و تحصیل و استعداد، خب به سلامت روانی دانش آموز ما کمک بزرگی خواهد کرد. ولی اگه بچه‌ها به طور کلی بخوایم بگیم که این یعنی چی، ویژگی عاطفی یعنی چی، کلن ما به خصوصیتی میگیم عاطفی که در برگیرنده احساس یا هیجان باشه. ببینید، احساس و هیجان رو شامل بشه و از طرف یکی از ویژگی‌های معمول و نوعی فرد باشه، یعنی چیزی نباشه که اصلا تو وجودش نیست، یکی از ویژگی‌های نوعی و معمولش باشه، یک نوع احساس و هیجان. حالا این میتونه شدت داشته باشه، گفتم مثلا براش درجه بندی گذاشتن، شدت داره، جهت داره و هدف داره. شدت یعنی چی؟ یعنی کم و کاستش، یعنی کیفیتش، همون درجه احساس یا هیجانی که هست میشه شدتش. جهت مثبت یا منفی. بچه‌ها احساس همیشه قرار نیست مثبت باشه، یک چیز دو سوی است. گاهی ممکنه این عواطف مثبت باشن، گاهی منفی باشن، این میشه جهتش. و هدفش هم همون اون موضوعی که این هیجان داره به سمتش میره، حالا میخواد مثبت باشه، میخواد منفی باشه، میخواد با شدت بالا باشه، پایین باشه، به هر حال این احساس و هیجان با این شدت و با این جهت داره میره به سمت یه چیزی که اون سمتی که داره میره سمت هدف هستش. به طور کلی ویژگی‌های روش‌های سنجش عاطفی رو اگر بخوایم براتون بازتر کنیم، کلا متوجه شدین و خب کاملا هم روشنه که هدفهای عاطفی بچه‌ها با آزمون‌های توانایی سنجیده نمیشه. اینکه فلان چیز رو دوست داره آیا با مثلا آزمون مثلا عمل کردی یا آزمون آره عمل کردی جزش میشه ببینید، ولی بستگی داره که داریم در مورد چی صحبت میکنیم. همه حالات و جنبه ها و هدف های عاطفی ما با آزمون های توانایی سنجیده نمیشن، با اون چیزی که شما میخوای مثلا درس الکتریسته رو توی علوم از بچه ها سنجش کنیم، حالات عاطفی با اون سنجیده نمیشه. در سنجش عاطفی ما تلاشمون اینه که اطلاعات مربوط به ویژگی های عاطفی دانش آموزمون رو قشنگ بسنجیم، اون کامل سنجیده بشه. حالا اینکه از چه طریق سنجیده بشه، از چه طریقی این ویژگی های عاطفی فرد سنجیده میشه، میگه از طریق رفتارهایی که جزء رفتارهای نوعی او هستن. نوعی او یعنی چی؟ جزء رفتارهای معمولش. از طریق رفتارهایی که جزء رفتارهای معمول او هستن، یعنی به طور معمول ازش سر میزنه، ما میتونیم اینها رو سنجش بکنیم. گاهی بچه ها این سنجش ها گروهی هستن، یعنی اطلاعات گروه برای نتیجه و نمونه گیری کافیه. مثل اینکه از بچه ها مثلا میخواین که در مورد هدفی که خب شما مشخصش کرده نظراتشون رو بنویسن، میخواید در مورد مثلا یه عقیده، یه نظری، یا اصلا در مورد یک شخصی کلی ولی میخوای اطلاعات جمع آوری کنی. خب طبیعتاً وقتی یک همچین شرایطی باشه، پرسشنامه اگر باشه یا به صورت مصاحبه یا به هر شکلی که شما بخواید این سنجش رو انجام بدید، مهم نیست تک تک افراد چی گفتن، مهم مجموعه است که از این جواب به دستتون میاد. اما گاهی نه، گاهی این سنجش قرار رفتارهای عاطفی شخص رو شناسایی کنه، یعنی خود شخص. متوجهید؟ شخص به شخص میخواد اینها رو بسنجه، که خب برای یک همچین قابلیتی اگر بخواین این کار رو انجام بدین، باید اول به طرفتون خیلی خاطر جمعی بدید که اول اینکه اطلاعاتت پیش من میمونه، دوم اینکه من هیچ قضاوتی رو پاسخهایی که تو بدین نمیذارم. ببینید اینا بچه عاطفه و احساسه، این دیگه تعریف مثلا اشتباه دانه ها نیست، تعریف اشتباه ریشه ها نیست که اون بخواد اشتباه بکنه خب معلمم نیم نمره ازش کم کنه یا اصلا نمره بهش نده یا مثلا حالا یه چیزی بهش بگه یا نمره منفی براش بذاره. این احساس عاطفه است، شانس اون چیزی بگه که به نظر خودش هم مثلا بگه اگه من اینجوری بگم شاید خانم خیلی خوشش نیاد. باید خاطر جمعش کنین که عزیزم من هیچ قضاوتی در مورد تو نخواهم کرد، من دوست دارم چیزی رو که تو دوست داری رو بشنوم. باید مطمئن بشه قضاوت نمیشه و مطمئن باشه که جوابی که میده به ضررش تموم نمیشه تا بتونه خیلی راحت و صادق جواب شما رو بده. روش های مختلف برای سنجش ویژگی عاطفی در نظر گرفتن که به طور کلی این روش ها به دو دسته تقسیم میشن: مشاهده و گزارش. بچه ها مشاهده دوباره از اسمش پیداست، یعنی جمع آوری یک سری اطلاعات از طریق دیدن، مشاهده اعمال و رفتار فرد، همون دانش آموزمون در شرایط مختلف. اون در شرایط مختلف بدون اینکه اصلا متوجه باشه که شما داری رصدش میکنی، در شرایط مختلف اون رو سنجشش میکنی. برای گزارش شخصی چی میگه؟ گزارش شخصی هم همون جمع‌آوری اطلاعات رو داره در مورد دانش آموز، ولی این دفعه نه از طریق دیدن، این دفعه از طریق پاسخهایی که به سوالات ما میده. حالا این سوالات میتونه کسبی باشه، میتونه شفاهی باشه، که خب برای گرفتن این گزارش شخصی و این اطلاعات مورد نیاز باز روش هایی گذاشتن که همین کتبی و شفاهیش هست، که البته نگفته کتبی و شفاهی، اسم دیگه ای براش گذاشته. گفته یکی از این روش ها استفاده از پرسشنامه برای سنجش عاطفی هستش که خب خیلی مورد استفاده قرار میگیره. پرسشنامه ها توی حیطه عاطفی و روانی، توی کاری که مشاورا و روانشناسا انجام میدن، دیگه خودتون میدونین، بیشترین کاربرد رو میتونن داشته باشن. این فقط مختص اونها نیست، شما هم گاهی برای سنجش یک علاقه، یک مهارت، یک نگرش برای بچه‌هات میتونی از این پرسشنامه‌ها استفاده کنی. خب البته گفتن که بهتره، چون این داره سنجش عواطف رو در بر میگیره، بهش بگیم عقیده سنج. حالا این نظر ایشون بوده با همکارانشون، نظرشون هم محترمه، اما خب متاسفانه خیلی استفاده نمیشه. حالا دلیلم که میگه عقیده سنج، میگه چون قراره باش احساس و متغیرهای عاطفی رو بسنجیم، پس نگیم پرسشنامه، چون یه چیزی فراتر از پرسشنامه است. اما خب حالا درست یا اشتباه، به هر حال برای ما بیشتر همون اصطلاح پرسشنامه روتین تر و مورد استفاده بیشتری هستش. این پرسشنامه بچه ها باز پاسخ و بسته پاسخ هستن. بسته پاسخ هاش روش استفادهشون دقیقا مثل آزمون های عینی هستن، یعنی جواب داده میشه، از بین جواب ها یکی انتخاب میشه، بله خیر سعی و غلط، یا چند تا گزینه میده یکیش شما انتخاب میکنه، یا درجه بندی مثل مقیاس درجه بندی، مثلا از موافقم ببخشید، آره کاملا مخالفم، مخالفم، موافقم، کاملا موافقم، اصلا دوست ندارم، دوست ندارم، دوست دارم، خیلی دوست دارم. ببینید شما میتونید به 4 آیتم یا 5 آیتم اینها رو تقسیم کنید و اون یکی از این شماره ها رو برای شما انتخاب کن. اینها بسته پاسخ‌هاش هستن. اما زمانی که میریم سراغ پرسشنامه های باز پاسخ، این پرسشنامه ها آزموشونده راحت میتونه نظر خودش رو توضیح بده که این گونه سوالات خب بیشتر به صورت جملات ناتمام بچه ها میاد که طرف باید دنباله جمله رو بیاره. متوجهید؟ مثلا من مدرسه رو دوست دارم چون، حالا ببین اون ایدهاش چیه. یک دانش آموز میگه چون میخوام پولدار بشم، اون یکی دیگه دانش آموز مثلا میگه چون میخوام برم مثل مثلا فلانی معلم بشم. شما از این بازخورد هایی که میگیرید به حال به یک نتیجه کلی میرسید توی کلاستون، که خب این پرسشنامه های باز پاسخ بیشتر جملات ناتمام است، یعنی سرنخو به دانش آموز میده، اون جمله رو تمام میکنه و از روی اون شما برداشت میکنید که خب گفته برای کلاس درس این مناسب تر هسته، چون دانش آموز میتونه راحت خودش رو بریزه بیرون و اطلاعات زیادی رو به معلم بده. میرم سراغ قواعد تهیه و اجرای پرسشنامه های سنجش عاطفی. چند مورد رو گفته رعایت کنید که خب داخل کتاب هم خیلی واضح نوشته شده، نیاز به توضیح خاصی نداره، اما من همینطوری راحت و با زبان راحت تری و عامیانه تری براتون میگمشون که جنبندش هستش. میگه زمانی که میخواید یک پرسشنامه رو طراحی کنید و یک سری قواعد و یک سری موادی رو بهش حالا کم و زیاد کنید یا هر چی، یک سری چیزایی رو باید رعایت کنید. یکی این که میگه باید مسیر و منظورتون رو از انجام این سنجش مشخص کنید. مسیرتون یعنی چی؟ یعنی شما این سنجش رو برای چه کاری، برای میخوای چی رو بسنجی، چه عقیده خاصی رو میخوای بسنجی، هدف خاصی رو میخوای بسنجی، علاقه خاصی رو میخوای بسنجی، مهارت خاصی رو سنجش میکنی. اول مسیرت رو مشخص کن، حالا پرسشنامه رو بساز. این پرسشنامه ها گفته زمانی که میخوای ترتیبشون بدی، باید سعی کنی از جمله های خیلی ساده و واضح و روشن استفاده کنی که دانش آموز زمانی که داره سوال رو میخونه خیلی گیج کننده نباشه براش. به محض اینکه سوال رو میخونه، اون جوابی که میدونه و دوست داره به ذهنش میرسه، سریع علامتش بزنه، نشینه روش فکر کنه. از نوشتن جملاتی که مورد تایید دیگران نیست استفاده نکنی. یعنی یه چیزی نباشه که واقعا یعنی از یک استاندارد و چارچوبی خارج باشه. میگه جملات و افعالی که به کار میبرید بیشتر مال زمان حال باشه، مال زمان گذشته یا آینده نباشه. از جملات منفی اصلا استفاده نکنید. جملاتتون بیشتر معرف عواطف دانش آموز باشه، نه چیزی که در واقعیت هست. عواطفی که هست، نه اون چیزی که در واقعیت درست هستش. هر سوالتون میگه حاوی یک اندیشه باشه، تفکرات و موضوعات متعدد و مکرر و پراکنده داخلش نباشه. چرا؟ چون زمانی که ببینید ما وقت سنجش عاطفی بچه‌ها میکنیم، به محض اینکه باید انقدر سوال راحت و روشن باشه که همین که میخونه دقیقاً علاقه‌ای که داره بیاد توی ذهنش تداعی بشه و ثبتش کنه، دیگه روش نشینه به فکر کردن. پس میگه حاوی یه اندیشه باشه، چیزای مختلف نپره. تعداد سوالات میگه اگه زیاد باشه، خب دانش آموز طبیعتاً خسته میشه، جوابایی هم که در انتها میده دیگه همچین دقت کافی که باید داشته باشه رو نداره. از طرفی میگه سعی کنید پرسشنامه‌ای که تهیه شده رو با چند تا از همکارا و متخصصا رو در میون بذارید، نظراتشون رو جمع‌آوری کنید. اینجوری خیلی هم بهتر میشه، فکر خوبی هم هست واقعا. حالا هر کسی، حالا ما مجبور نیستیم حتما هر کی نظری میده رو حتی اگر اشتباه انجام بدیم، ولی به هر حال نظرات بقیه رو هم میتونیم بشنویم تا با اشکالات کمتری روبرو بشیم. زمان اجرای پرسشنامه، هدف پرسشنامه رو بچه‌ها برای آزمون شونده‌تون تفهیم کنین تا کامل و صادق و با علاقه و دقت به سوالات شما پاسخ بدن. اگر ندونه که دقیقاً هدف چی هست و خیلی نتونه بهتون اعتماد کنه، خب طبیعتاً نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. از طرفی میگه نظارت کنید بچه‌ها وقتی با هم سر جواب مشورت نکنن یا خدای نخواسته تقلب نکنن، چون این نظر شخصی اصلا چیزی نیست که این یکی از روی یکی بخواد جواب بده، ولی بچه‌ها ممکن اصلا اینو متوجه نشن و حالا سرگرم مشورت کردن یا گاهی چشم چرونی باشن. میگه اینها رو خودتون نظارت کنید و از طرفی هم سعی کنید انقدر تشویقشون بکنید تا اون چیزی رو که خودشون فکر میکنن و دوست دارن رو بریزن بیرون و جواب بدن، نه اون چیزی که احساس میکنن که ممکنه مثلا من و شما دوستش داشته باشیم. برای ما قابل قبول باشه، نه چیزی رو بگه که برای خودش دوست داشتنی و قابل قبوله. حالا اونو بعد مام، چون اون که نمیدونه که شرایط چجوریه. ببینید ما از این جوابا نمیخوایم کسی رو قضاوت کنیم، ما میخوایم کلن عاطفه این شخص رو بسنجیم. اما این متوجه این جریان نخواهد بود. آگاهش کنید که به این مشکلات نخورید. استفاده از مصاحبه برای سنجش و عواطف باز کلن یه چیز دیگه است، جدای پرسشنامه. مصاحبه هم بچه ها کلن جزء گزارشات شخصی محسوب میشه، فقط سوال و پاسخ به صورت شفاهی بیان میشه دیگه. در مصاحبه فقط پاسخی که میشنویم بچه‌ها مطرح نیست، اون ارتباط غیر کلامی که بین طرفین هم هست اونم خیلی حائز اهمیته، که همون زبان بدن ما میشه، درسته؟ که خب به طور کل نتایج مصاحبه خوب، اگه یک مصاحبه خوب و موفق باشه، میتونه خیلی نتایج مفید و مورد استفاده ای رو برامون داشته باشه. برای مصاحبه هم یک سری قواعدی گذاشته. قواعد مصاحبه باز عاطفی تر هستش، یعنی بیشتر با چجوری بگم با روانت درگیر هست. چرا؟ چون مصاحبه دیگه چیزی نیست که بشین روش فکر کنی رو در روی، و یه ذره کار سخت میشه. بعضی حاضرن پرسشنامه انجام بدن، ولی نه اینکه بچه‌ها، حالا ما کلا داریم برای کارکرد پرسشنامه میگیم، ولی رو در رو خیلی مصاحبه نداشته باشن. برای همین میگه یکم به ابعاد عاطفی دقت کنید. الان هم اگر 5 تا 6 تا آیتم رو داده، اگر دقت کنید میبینید در تمام اینها رعایت های مسائل اخلاقی و عاطفی و شخصیتی بوده. اولین که میگه از همه، اولین آیتمی که گفته باید بین دو طرفی که دارن مصاحبه رو انجام میدن یه جوه اعتماد ایجاد بشه. دانش آموز به راحتی اطلاعاتی رو که میخوایم در اختیارمون بذاره و مطمئن باشه و به نوعی به ما اعتماد داشته باشه. پس بهتره در ابتدا یک گفتگوی ساده و حالا شخصی و یه ذره دوستانه تر داشته باشیم تا بتونیم اعتمادش رو جلب کنیم. علاوه بر گفتار، بر حرکات و اعمال و رفتار طرفمون هم دقت کنیم، که گفتم همون زبان بدنش میشه. فقط به گفتنش ما توی مصاحبه دقت نمیکنیم، ما حتی به اون تکانه‌های عصبی که ممکنه داشته باشه، به اون نگاهش، به حالت گرفتن دستاش روی هم دیگه، نشستنش، حالتی که پاهاش روی هم میندازه یا باز میذاره، یا ببینید اینا همه اهمیت داره. یک کوچولو اطلاعات در این زمینه‌ها داشتن به شما خیلی کمک میکنه در مورد شخصیت طرف، که خب شخصیتش رو به هر حال این زبان بدن گاهی واقعا شخصیت و ویژگی ها رو تا حدودی برامون تعریف میکنه. سومین موردی که گفته رعایت کنید، میگه درباره عقاید و نظراتش داوری نکنید. طوری واکنش نشون ندین که احساس کنه عقایدش رو نمیپذیرین یا میخواین ردش کنین و میخواین قضاوتش کنین و در نهایت مثلا برچسب توی آدم بد یا بیخیال یا مثلا نمیدونم استاندارد نیستی. نباید یک همچین حسی داشته باشه. اون باید بدون اینا عقاید شخصیشه، هر چی هم باشه شما میپذیرید تا بتونه خب به هر حال صادق باشه باهاتون. مصاحبه شونده رو، یعنی همین دانش آموزتون رو، مطمئن کنین که اطلاعاتش محرمانه پیش شما میمونه تا راحت بتونه باهاتون ارتباط برقرار کنه. قبلا هم در موردش صحبت کردیم. سوالایی که استفاده میکنین توی مصاحبه هم باز پاسخ باشه هم بسته پاسخ باشه، خب بهتر هستش. در آخر هم میگه سعی کنین از کلماتی در لابلای صحبتاتون استفاده کنین که اون بفهمه شما درکش میکنی و به هر حال به نوعی مورد تایید شما هست و با هر شرایطی که داشته باشه شما پذیرفتیش و میپذیریش. اینجوری بیشتر برون ریزی میکنه طبیعتاً و اطلاعات بهتری رو به شما خواهد داد. یکی دیگه از روش هایی که سنجش عاطفی رو میطلبه گروه سنجی هستش بچه‌ها. گروه سنجی همینطور که از اسمش پیداست میگه روابط عاطفی و ارتباطات اجتماعی اعضای گروه. ببینید دیگه تک نیست اینجا، اینجا ما میخواییم گروه رو بسنجیم. دو نمونه بارز و پر استفاده ای که از گروه سنجی در گروه سنجی خیلی ازش استفاده میکنن کتابتون داده، نگاره گروه و روش حدس بزن. حدس بزن چه کسی؟ حالا نگاره گروه بچه ها اینجوری بهتون بگم که مثل حالت یه نمودار رو داره که حاکی از روابط اجتماعی افراد اون مجموعه هستن. یه نموداری که روابط اجتماعی افراد اون مجموعه که یعنی همون کلاس شما هست رو در اون گروه براتون مشخص میکنه. برای تهیه نگاره گروه کتابتون هم خودشون چارت آیتمش رو داده، گفته باید از دانش آموزان بخواید تا به طور محرمانه اطلاعات زیر رو در اختیار شما بذارن. حالا چارت تا دیگه من نمیخونم، وایس طولانی میشه و لزومی نداره. این چارت آیتم رو گفته از دانش آموز بپرس، ببینید از دانش آموز بپرسید و پاسخهاش رو یادداشت کنید. جوابی که شما از این گروه میگیرید، از این دونه به دونه بچه هایی که میگیرید و جمع‌آوریشون میکنید، میشه همون نموداری که شما میتونید رسم کنید. مثلا یکی از سوالش اینه، کسانی رو که دوست داری در یک گزارش شفاهی با اونها همکاری کنی نام ببر. اون میگه مثلا، حالا گفته که اینا ارتباط یک سویه دو سویه داره. اگر نگاه کنین توی نمودار صفحه 361، یک فلش و پیکانش حالا یا یک سره یا حالت دو سویه داره. میگه وقتی دو سویه داره یعنی دو طرف هم دیگر رو انتخاب کردن. یعنی از اینم که سوال کردن گفته محمد، از محمد هم که سوال کردن گفته رضا، مثلا رضا و محمد نظرشون متقابل بوده. یا تعداد افرادی که استفاده میشن. بچه‌ها با این گروه سنجی‌ها میفهمی بچه‌ها بیشتر به سمت چه کسانی جاذب هستن. اونایی که نقطه عطف کلاس رو به دست گرفتن کیا هستن. مثلا یکی از سوالا گفته دوست داری در یک کمیته برنامه‌ریزی کلاسی با چه کسانی کار کنی؟ اگه اجازه داشته باشی دوست داری کنار چه کسانی در کلاس بشینی؟ ببینید اینها مشخص میکنه که به هر حال اون دانش آموزهایی که میتونید خیلی چیزها رو از داخلش در بیارید، میتونید رهبرای گروهتون رو از داخل اینا بکشین بیرون، میتونید افراد منزوی رو تشخیص بدین با توجه به این اطلاعاتی که میگیرین. خودی کتابتون نوشته اینها رو که به راحتی بالای صفحه 361 خودش گفته این روش ها و این با این روش میتونی این آیتم ها رو از توش بکشی بیرون. خب طبیعتا اگر از بچه‌ها این چارت ها یا سوالات دیگه‌ای رو بپرسید و به پاسخ برسید، میبینید شاید سالها زمانی که پاسخ‌ها به هم خیلی شباهت داشته باشن، یعنی اونا میشن افرادی که میشه مثلا توی برنامه‌ریزی گروهی بهشون اعتماد کرد، افرادی که دوست دارن بچه‌ها کنارشون بشینن، افرادی که خیلی بچه‌ها علاقمند به حضور کنارشون نیستن. که خب این نگاره گروه یک چارت و یک نموداری هستش که خب میتونه اطلاعات خوبی رو معلم هر از گاهی، حتی البته این با زمانی باشه که مدت خوبی از کلاس گذشته باشه، بچه ها کاملا آشنایی با هم دیگه، با روش کار، با هر چیزی که شما تو کلاس مطرح میکنید داشته باشین، که شما هر سوالی رو که هر کدوم از سوالات رو به هر نوعی که مطرح کردید بچه ها توی جواب دادنش مستاصل نشن. یک روش دیگه ای که کتابتون گفته برای سنجش گروهی، روش حدس بزن چه کسی. این روش هم برای افراد گروه استفاده میشه که خب به دانش آموزان تعداد جمله توصیف کننده رفتار میدن. متوجهید؟ این جمله توصیف کننده رفتار، مثلا این شخص خواندن رو دوست داره، حالا چیزی که مثلا خودش دو تا سه تا براتون مثال زده، یا مثلا این شخص همیشه نگران است، این شخص دوستان زیادی دارد. میگه چند تا جمله ها، اینو جمله توصیف کننده رفتار دیگه، ویژگی هاشون هستش. میگه چند تا از این جمله های توصیف کننده رفتار بده، بعد از بچه ها بخوا تا اون دانش آموزایی که توی این گروه قرار میگیرن رو برات معرفی کنه. میگه این شخص خواندن رو دوست دارد. بعد از بین مثلا 18 تا دانش آموز میبینی شاید مثلا به راحتی 10 نفر یک اسم رو میارن. و در زمینم بهتون میگم که محدودیت به بچه ها ندین، نگین فقط یکی. وقتی میگی که این شخص همیشه نگران است، شاید مثلا شما تو کلاستون سه تا دانش آموز نگران داشته باشید که بعضی از بچه‌ها متوجه این اخلاق شده باشن. برای بچه‌ها در جواب‌ها ما در این قسمت محدودیتی نداریم. و حتی میگه اگه می‌خواین از جمله‌های منفی استفاده کنین ایرادی نداره، اون بستگی به حال هوای شما و کلاستون داره و اینکه آیا استفاده از این جملات منفی با توجه به شرایط جو عاطفی که توی کلاستون برپا هست آسیبی به بچه ها نمیرسونه یا بچه ها رو خدای نخواسته به یک سمت و سوی غلط راهنمایی نمیکنه، ایرادی نداره حتی اگه بخواید جملاتتون منفی باشه. توی این روش بچه ها تعداد افرادی که بچه ها انتخاب میکنن واسه هر سوال میشه همون پاسخی که ما میخوایم در نتیجه برای یک دانش آموز داشته باشیم، میشه همون قضاوتی که یا داوری که ما میخوایم برای دانش آموز در نهایت، همون سنجش و ارزشیابی که میخوایم داشته باشیم. بر همین میگه محدودیت نداشته باشه. مثلا تعداد در یک آیتم نام یک دانش آموز رو میبرن، اون تعداد میشه نمره اون دانش آموزی که نام برده شده. یا اگه مثلا موارد منفی و مثبت ترکیبی باشه، اگه موارد منفی به یک دانش آموز داده باشن، موارد مثبت هم داده باشن، منفی از مثبتاش کم میشه. مثلا 8 تا گزینه مثبت داشته، 10 تا گزینه مثبت داشته، 3 تاش منفی بوده، 3 تا منفی حذف میشه و 7 براش میمونه. این رو برای تک تک دانش آموزان استفاده میکنیم تا بفهمیم کلا اگر بخوای یک نرم عاطفی از کلاس در بیاری و اینها رو توی گروه بسنجی، به کی میتونی رتبه اول بدی. ببینید، نظرات کاملا نظرات خود دانش آموزان هستش. یکی دیگه بچه ها، ما یه قسمت اینجا داشتیم در مورد پرسشنامه ها و مقیاس، یک نوع مقیاس داشتیم که خب حذفش کردم من. اجازه بدیم. بله، مقیاس لیکرت. آره، ما لیکرت رو حذف کردیم چون یه ذره تخصصی تر هستش و لزومی نمیبینم. یعنی کسی که علاقه داشته باشه میره دنبالش، خوبم گسترده تر از اینا میره دنبالش و پیداش میکنه، اما خب من خیلی لزومی ندیدم که در موردش بحث کنیم و صحبت کنیم. اما در انتهای کتابتون برای موارد استفاده روش های سنجش عاطفی گفته که یکی از این مواردی که ما ازش استفاده میکنیم برای انواع پرسشنامه، پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه هستش که پرسشنامه‌ای هستن که مبتنی بر مقیاس لیکرت هستش. دو تا داده، ولی یکیش برای ابتدایی، یکیش برای دبیرستان. ما همونی که برای ابتدایی هست رو توضیح میدیم. این پرسشنامه بچه‌ها 39 تا ماده داره، یعنی 39 تا سوال رو در اون مطرح میکنه. راهنما داره، باید راهنما باشه، دانش آموز راهنما رو بخونه تا کاملا متوجه بشه نحوه پاسخ دادن رو و بعد سوالاتش رو پاسخ بده. جوابایی که داده شده از همون کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف یا 1 2 3 4 هم بالاش داره. یعنی شما زمانی که دانش آموز موافق رو علامت میزنه، خب شماره 3 بهش تعلق میگیره. اینها بعداً باز شمارش داره، نحوه ارزیابی داره. این مقیه، این پرسشنامه بچه ها 39 تا سوال داره، ولی کلن 7 آیتم رو میسنجه. 2 آیتمش که کلیتر رضایت کلی و عاطفه منفی رو میسنجه، 5 آیتمش همبستگی اشتباهی، فرصت، معلم، ماجرا، پیشرفت یا موفقیت رو میسنجه. حالا اگر جدولش رو نگاه کنید توی صفحه سوالاتش که هست، سوال 39، بعد صفحه 367 رو نگاه کنید، اینجا میگه که خب 7 آیتمی که مشخص کردیم، یکیش رضایت کلی بود. رضایت کلی، حالا معنای این کلمه رو هم گفته، گفته احساس کلی، احساس آرامش در مدرسه، من احساس شادمانی میکنم. ببینید جلوشو قسمت سوال ها نوشته سوال 33 21 17 11 8 و 1، این 6 سوال متعلق به رضایت کلی بودن. یعنی دانش آموزی که اینها رو بالا جواب داده باشه رضایت کلی رو داره، دانش آموزی که پایین جواب داده باشه نه. دوباره مثلا میبینیم قسمت موفقیت، احساس اطمینان به توانایی برای کسب توفیق در انجام کارهای مدرسه، احساس موفقیت بکنم. سوال 26 16 7 و 14 مال این آیتم هستش، اگر بالا جواب داده باشه توی این آیتم هم موفقیت داشته و اوکی بوده، در غیر این صورت احساس ضعف میکنه. اینجوری شما میتونید روی نگرش ها، روی مهارت ها و روی جنبه ها ویژگی های عاطفی بچه ها بیشتر زوم کنید. اینها احتیاجه همطور که بهتون گفتم به خیلی علاقه و عشق داره که انجام بدید، وگرنه که اینا جز کارهای روتین نیست که هر معلمی انجام بده. شاید شما روزی اینقدر کار داشته باشید و خسته بشید که با خودت بگی وای مثلا تو این همه شلوغی الان یک همچین چیزی. ولی بچه‌ها تحت هر شرایطی که بودید خواهید داشت روزهایی که یه ذره کارتون کمتر باشه، بگی اینا این چیزی نیست که هر روز ازش استفاده کنین. متوجهید؟ شما سال یک بار دو بار از هر آزمون عاطفی بتونید استفاده کنید که یک ذره جو کلاس بیاد دستتون، خیلی. شما ماه دوم استفاده کنید، ماه دوم ورود به مدارس، یعنی مثلا آبان ماه، دوباره بعد عیدم یک بگیرید، متوجه میشید که چقدر تغییر کرده. کلا ممکن حتی نگرش رو بچه‌ها تغییر کرده باشه، نه برای این آزمون های لیکرت، هر آزمون یا هر پرسشنامه دیگه‌ای که براتون جذاب باشه و ببینید و خوشتون بیاد. اگر سرچ کنید خیلی پرسشنامه ها میتونید برای این مقاطع ابتدایی پیدا بکنید و کار کنید. اما کوتاهی نکنید، چون هر چی هم که وقت تنگ باشه و شما خسته باشین، سالی دو سه بار این اتفاق بیفته و این کار رو انجام بدید، فکر نمی‌کنم خیلی کار سختی باشه. موفق و پیروز باشید و سربلند. خدا نگهدار.